امنیت باشه.
امارات اسلامی تضمینی ملک افغانستان، تضمینی سراسری همه ولایت های افغانستان است. که دا یک کنار یا گوشه دا یک کوه یا گوسپند پایش کشته شود شده، ام امارات اسلامی او فرسان میکنه. هیچ تشویش نکوه، سراسری مثلا افغانستان امارات اسلامی فیروز است. دا سراسر افغانستان امنیت آورده، د سراسر افغانستان جلوگیری دزدا و فاسقه و فاجره که خلافکار است جلوگیری میکنه. انشالله مکتبه، مدارس، معارف، موسسات، اقتصاد، همه انشالله د همه ملک افغانستان، د همه ملت افغانستان، د سراسر بای برفهم شود، انشالله ترقی زیاد میده. اما امارت اسلامی متوجه است که در سراسر افغانستان باید ترقی شود، پایین نشود.
وی در مورد افرادی هم که در تشکیلات اردو و پلیس در دولت پیشین افغانستان کار میکردن چنین گفت:
ای مردم تذکره است، مدیر است، دیگه است، دیگه همه ایشی ما اعلان کردیم که بیای وزیفه خود را برفه کن. اما در قسمت نظامی ملی اردو بود، ملی فلوس بود، اربکیا بود، دیگه چیز بود، دیگه چیز بود، همه ایشی بیای دولسوالی فیش ما همه که چی پیش و اسلحه چیز است همه ایش تسلیم کو که ما تسلیم خط بودیم، ای امنو با امان است، هیچ نوع مشکل به نیست.
مولوی فیروز پیامی هم به مردم جاغوری و مردم هزاره داشت.
ما پیام ما به مردم جاغوری، به مردم همه برادرهای هزاره ای است، او برادره ما پیشنهاد ما است که باید در آینده ای رقم ظلم و جبر، بهایی، فسق و جور، کارای خسرانه باید گم شوه، باید د ملک امنیت بیایه، د کاروبار جور شوه، د ملک سراسر ملک مثلا بالخصوص د مردم شریف جاغوری را باید هر نوع کار که است باید به صحیح طریقه انجام شود، باید به کسی اذیت تکلیف نمیرسه. ما توصیه ما به مردم شریف جاغوری این است، د استرالیا باشه، د افغانستان باشه، د ایران باشه، خارج باشه، داخل باشه، باید د ملک خود، د ولسوالی خود باید امن بیایی، ترقی بیایی، بعد از اون ای از توپنگ، از کارایی ای که د مقابل ملت خود مقابله کده یا مثلا قتل کده یا ظلم و جبر کده، ای رقم کارا را جلوگیری بکنی، یا کاربارت خود بکنی، یا بخانه خود بشینی، یا تعلیم پیشرفت بکنی، یا یک کار که همه که در دولت نظامیه کار کده پیش ما بیایی که ما تسلیم خط بتیم، هیچ نوع مشکل بو نیست، چیزای نظامیه را به تسلیم کو به امارات اسلامی. پیش ملت دولت بود، آل دولت است، ای چیزای همه دولت باید دولت تسلیم شوه، به خاطر که دولت نگابان او چیز است. اگه دولت نباشه یا کس، یک نفر، یا قوم نمیتانه که همه ملک اسلحه، موتوره را، چیزه را جلوگیری بکنید. این کار چیست؟ کار دولت، کار امارت اسلامی است. با همه چیزای نظامی به امارت اسلامی به خوبی، با اخلاق باید تسلیم شوه، از طرف امارت اسلامی با او امن داده.
این هم پیام ولسوال تعیین شده از سوی طالبان برای جاغوری و دخترانی که به مدارس و مراکز آموزشی میرن.
با همه برادرها و زنکه ها آقا داخل سنتر میایی، در مکتبه میایی، همه ایشی اجازه است باید تعلیم بکنی، در امور شرعیه، در حجاب، در این حالت باید تعلیم بکنی که مردم هم ده حجاب باشه او زنان هم ده حجاب باشه. تعلیم ضرور است، تعلیم از هر نوع ما امنیت محافظتی میکنم که در امور شرعیه، در حجاب شرعیه هیچ نوع مشکل نیست. بیایی ده سنتر میایی دختره، ده مدرسه میایی دختره، ده هر جایی که ده هر گوشه کنار در مسجد میایی زده که قرآن شریف و احادیث و پیکه هر چی که تعلیم میکنه از طرفی امارت اسلامی، از طرف عمومی مسئول جاغوری اجازه است. با همه جوانه، دختره، خارج، داخل باید در امن باشه او تعلیمای خود بسر ببره. کوشش بکنی که تعلیم خود در لیسه است، مدرسه است، اگر زنکه دختره باشه، در حجاب باشه، جوانه است، خود تعلیم است، از طرف امارت اسلامی هیچ نوع مشکل نیست. کدام مردم یا زنکه یا بچه ها یا جوانه ترس میخوره داخل است، خارج است، پیش ما بیایی، ما نمبریم خودم میتیم، امنیتون میگیریم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان از اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان خواست که دارایی و پولهایی را که به طور غیرقانونی کسب و از کشور خارج کرده به افغانستان بازگرداند و افزود در حال حاضر پیگرد قضایی غنی برای استرداد دارایی ها در اولویت نیست اما پس از تشکیل دولت این اقدام انجام خواهد شد. اشرف غنی 24 اسد همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل افغانستان را ترک کرد. او اتهام درباره خارج کردن پول حین خروج از افغانستان را تکذیب کرده است. طالبان خطاب به کارمندان دولت سابق افغانستان اعلام کرد تا یک هفته وسایط و اسلحه هایشان را با رضایت خود تسلیم کنند. طالبان با نشر خبرنامه از تمام کسانی که وسایط، اسلحه، مهمات و دیگر وسایل دولتی را با خود دارند خواستند که آنها را در مدت یک هفته با رضایت خود به ارگانهای مربوطه بسپارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته اگر این کار داوطلبانه صورت نگیرد در صورت کشف متخلفین تعقیب شده و یا با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. خوب شنوندگان گرامی و پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات پارس تودی آندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
ساعت 3 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما. منابع آگاه در گروه طالبان ملا عبدالغنی برادر را رئیس دولت آینده افغانستان معرفی کردند. خبرگزاری رویترز امروز جمعه با نقل 3 منبع در گروه طالبان خاطر نشان کرد ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان رئیس دولت جدید افغانستان خواهد بود. با گفته منابع مذکور که نام از آنها برده نشده، ملا محمد یعقوب پسر ارشد ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان و شیر محمد عباس استانکزی از دیگر رهبران این جنبش نیز متصدی پست‌های مهمی در دولت جدید افغانستان خواهند شد. این در حالی است که بلال کریمی عضو ارشد طالبان دیروز اعلام کرد هبت الله آخوندزاده اسران طالبان رئیس دولت افغانستان خواهد بود. کریمی ملا عبدالغنی برادر را سخنگوی دولت آینده افغانستان معرفی کرده بود. این در حالی است که طالبان پس از کسب قدرت در 15 اگست اعلام کرد دولت آینده افغانستان دولتی فراگیر با حضور نمایندگان تمامی اقوام و مذاهب خواهد بود. وزیر خارجه پاکستان درباره پیامدهای تنها گذاشتن افغانستان و ترک این کشور در شرایط فعلی به جامعه بین المللی هشدار داد. با گزارش شفقنا، شاه محمود قریشی که در اسلام آباد به همراه سیگرید کاگه وزیر امور خارجه هالند در یک نشست خبری شرکت کرده بود گفت جامعه بین الملل نباید افغانستان را رها کند. عواقب چنین اقدامی جدی و خطرناک خواهد بود و اتخاذ کنندگان چنین تصمیمی هرگز بخشیده نخواهند شد. قریشی افزود پس از پایان روند خروج خارجی ها از افغانستان توجه افکار عمومی جهان به سوی دولت جدید معطوف خواهد شد. دیپلمات پاکستانی تاکید کرد جهان باید به نیازهای انسانی افغانستان واقف باشد و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور به کار گیرد. وزیر خارجه روسیه ضمن استقبال از فرصتی که طالبان برای حل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی افغانستان فراهم کرده گفت ترکیب دولت جدید کابل به زودی اعلام می‌گردد. با گزارش خبرگزاری فارس، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز جمعه طی سخنانی در همایش علمی با اشاره به فرصتی که طالبان برای حل مسالمت‌آمیز بحران افغانستان فراهم کرده اظهار داشت، هیچ چیزی بدون صحبت با مشارکت همه بازیگران کلیدی در افغانستان حل نمی شود. روز گذشته گروه طالبان اعلام کرد به زودی دولت جدید افغانستان را اعلام می کند. در همین حال تصاویر منتشر شده از ارگ ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی طالبان برای برگزاری مراسم اعلام حکومت جدید خود حکایت دارد. امروز همچنین ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن تاکید بر درخواست برای تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان گفت مسکو به رسمیت شناختن مقامات جدید افغانستان را پس از این مرحله بررسی خواهد کرد. ادامه خبرها را از رادیو دری میشنوید. رئیس جمهور تاجیکستان با صدور فرمانی به برهان الدین ربانی رئیس جمهور فقید افغانستان و احمد شاه مسعود قهرمان ملی این کشور بالاترین نشان دولتی تاجیکستان را اعطا کرد. با گزارش خبرگزاری فارس در فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان آمده است نشان اسماعیل سامانی درجه اول به افتخار 30 سالگرد استقلال تاجیکستان به پروفسور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود برای کمک و میانجیگری در برگزاری مذاکرات بین تاجیک ها در سال 1993 تا 1996 و سهم بزرگ در روند استقرار صلح در این کشور اعطا می شود. نشان اسماعیل سامانی بالاترین جایزه دولتی تاجیکستان است و با فرمان رئیس جمهور این کشور به افراد شایسته برای خدمات شایان اهدا می شود. به اساس نتایج یک نظرسنجی 69% از امریکایی ها معتقدند ماموریت کشورشان در افغانستان در رسیدن به اهداف خود شکست خورد. به نوشته پایگاه خبری هیل، نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو که در هفته پایانی خروج امریکایی ها از افغانستان انجام شده است نشان می دهد 54% امریکایی ها معتقدند تصمیم دولت برای خارج شدن از این کشور درست بود. 69% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی این احساس را دارند که امریکا در رسیدن به اهداف خود در افغانستان شکست خورده است. پیش از این نتایج نظرسنجی شبکه ABC نیوز و مؤسسه ایپسوس در روزهای 27 و 28 اگست و پس از انفجار مرگبار فرودگاه کابل نشان داد بیش از نیمی از امریکایی ها معادل 56% میگویند حضور نظامی امریکا در افغانستان بر میزان ایمن بودن امریکا از تروریسم تأثیری ندارد. این در حالی است که اندیشکده امریکایی امریکن انترپرایز اخیراً در گزارشی نوشت هزینه حضور نظامی امریکا در افغانستان بین 10 میلیارد تا تریلیون ها دلار برآورد شده است. دولت امریکا با دستور رئیس جمهور امریکا گزارش‌های متعدد درباره هزینه 10 میلیارد دلاری قصر سفید در جنگ افغانستان را حذف کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امریکا در طول 20 سال جنگ افغانستان و با هدف تجهیز ارتش افغانستان 82.9 میلیارد دلار هزینه کرد، اما حالا وزارت امور خارجه امریکا فاش ساخت دولت بایدن دستور داده است تمامی گزارش‌های رسمی که به نوعی سندی از هزینه کردهای امریکا جهت تامین تجهیزات نظامی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در سال‌های پس از 2001 است حذف شوند. وزارت امور خارجه امریکا به حذف این گزارش‌ها اعتراف کرد، اما به اساس آنچه که نشریه فارن پالیسی نوشت این وزارتخانه در توجیه این کار اعلام کرد که این اقدام ابزاری برای حمایت از همپیمانان افغان است. ترکمنستان محموله کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان دستور ارسال این کمک‌ها به افغانستان شامل دارو، لباس‌های محافظتی برای کادر درمان، تجهیزات پزشکی، مواد ضد عفونی کننده، محلول‌های بهداشتی، ماسک و دستکش‌های جراحی را صادر کرده بود. این اولین محموله بشردوستانه از ترکمنستان به افغانستان پس از وقایع سیاسی اخیر و قدرت گرفتن گروه طالبان در این کشور است. به اساس این گزارش، مراسم تحویل کمک‌های بشردوستانه در روستای ترگندی در ولایت ترغندی در ولایت هرات با حضور رهبران منطقه و همچنین اعضای دولت محلی ترکمنستان برگزار شد. خبرها را از رادیو دری پی می‌گیریم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سواحل مکران می‌تواند قطب رونق و ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران با دنیا باشد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در جمع نمایندگان اقشار مختلف، علما و نخبگان چابهار استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران با بیان اینکه سواحل مکران دروازه ورودی ایران به بسیاری از کشورهای دنیا است تصریح کرد سواحل مکران بسیار جایگاه اساس و مهمی دارد و باید سازوکار و مرکزیت فعالی برای عمران آبادی این منطقه وجود داشته باشد که مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرد. رئیسی افزود کار در این منطقه باید در یک زمان معینی به نتیجه برسد تا بهره‌گیری از این ثروت خدادادی و اقتصاد دریا از فرصت‌های ایجاد اشتغال و رونق تولید در این منطقه به نحو احسن بهره برده شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران از همه تلاشکران تامین امنیت منطقه از جمله نیروهای سپاه، بسیج، نیرو انتظامی، ارتش و مرزبانان در نیروهای دریایی، زمینی و هوایی قدردانی کرد. رئیسی با بیان این که سواحل مکران یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای سرمایه گذاری است خاطر نشان کرد یکی از اولین اقدامات در این زمینه معرفی دقیق و کامل ظرفیت‌های سرمایه گذاری در منطقه مکران است. وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر این که ایران در گسترش روابط دوجانبه هیچ محدودیتی ندارد گفت اگر دولت و تجار لبنان سوخت نیاز داشته باشند ایران آمادگی فروش و ارسال آن را دارد. با گزارش امروز جمعه ایجنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جبران وسیل وزیر امور خارجه سابق لبنان با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای فروش محصولات نفتی خود به مشتریان جدید افزود اگر دولت و تجار لبنانی باز هم سخت نیاز داشته باشند ایران آمادگی فروش و ارسال آن را داشته و تدبیری که رهبر پرافتخار حزب الله برای پایان دادن به این بحران دست ساخته صهیونیست ها بر ضد مردم لبنان انجام داد مؤید این واقعیت است که مسیر سرافرازی لبنان تنها از اتکا به خود و استفاده از سرمایه ها و منابع خود می گذارد. تشکر می کنیم از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش خبر. همچنین از شما تشکر میکنیم که با ما همراه بودین تا به این لحظه. ساعت 3:10:20 است. دعوت میکنیم که شنونده برنامه میادگاه عاشقان باشید در این لحظه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یغمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزكاة و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما هستیم. در آغاز سالروز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام نواده گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. در برنامه های گذشته گفتیم که عبادت یکی از ارکان دین اسلام است و بهترین و پاکترین مکان برای ارتباط با خداوند مسجد است. مسجد مکان شریفی است که انسان در آنجا راحت تر از دیگر مکانها می تواند از هر آنچه غیر خداست جدا گردد و با خداوند ارتباط برقرار کند. از همین رو برخی از مردم برای مدت معینی در مسجد می مانند و به عبادت خدا می پردازند. این ماندن در مسجد به نیت عبادت اعتکاف نام دارد، عبادتی که در دل خود عبادات دیگری همچون نماز، روزه، تلاوت قرآن و دعا را نیز به همراه دارد. دوستان گرامی، روح تعالیم اسلامی دعوت به جمع و اجتماع است و روحانیت و انزوا در اسلام جایی ندارد. اما همین دین اعتکاف را به عنوان فرصتی برای بازگشت به خیش و خدای خیش قرار داده تا انسانی که در پیچ و خم‌های زندگی مادی غرق شده خود را باز یابد و جان و روحش را با خالق هستی پیوند دهد. یعنی اعتکاف فرصتی برای بررسی و بازنگری وضعیت روحی و معنوی انسان است که قابلیت‌ها و رفتار و کردار و احساساتش را مورد توجه قرار دهد و درباره رابطه خود با خداوند متعال به تفکر و تأمل بپردازد. اعتکاف شامل نماز، روزه، تلاوت قرآن، توبه و استغفار است. همه این عبادات در یک هدف کلی، یعنی نزدیکی به خداوند، مشترکند، اما برای هر یک از آنها اهداف جداگانه نیز وجود دارد. مثلا نماز بازدارنده انسان از گناهان و منکرات است و روزه صبر و تحمل انسان را زیاد می کند. اعتکاف که مجموعه ای از عبادات است، علاوه بر اهداف همه این عبادات، هدف دیگر نیز دارد و آن تمرین انقطاع و جدایی از هر آنچه که غیر خداست. معتکف در طول مدت اعتکاف از همه تعلقات دنیایی بریده و تمام وقت در حال عبادت است. از مسجد که خانه خداست به خانه خود و خانه دیگران نمی رود. کلامی غیر از نماز، دعا و قرآن که کلام خداست بر زبان جاری نمی کند. معتکف اراده خود را در مسیر اراده خدا قرار داده و در طول روز به خاطر او دست از خوردن و آشامیدن کشیده و به روزه‌داری و نماز قیام می کند. او چنان غرق عبادت خداوند می گردد تا با آنجا برسد که بگوید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. آنچه شنیدید بخشی از مناجات حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام است در ماه شعبان که فرمودند معبودا مرا به کمال گسستن از خلق و پیوستن به خودت برسان. اعتکاف مختص دین اسلام نیست و در دیگر ادیان الهی نیز وجود داشته است، چنان که حضرت موسی علیه السلام با آنکه مسئولیت سنگین رهبری و هدایت امت را بر دوش داشت، اما برای خلوت با خدای خیش به خلوتگاه کوه طور رفت. حضرت سلیمان علیه السلام نیز در بیت المقدس معتکف می شد. زکریای نبی و حضرت مریم سلام الله علیها از دیگر معتکفین بیت المقدس بودند. آن دسته از مردم حجاز نیز که بر دین حنیف بودند، در جاهای خلوت و بدور از مردم به اعتکاف می پرداختند. آنان در آن اماکن به عبادت و تأمل و تفکر در هستی پرداخته و در جستجوی راستی و حقیقت بودند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز پیش از بعثت هر سال چند ماه را در غار حرا اعتکاف می کردند، اما بعد از تأسیس نظام اسلامی اعتکاف در مسجد با احکام و شرایط جدید توسط شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ترویج شد، چنان که آن حضرت در دهه آخر ماه مبارک رمضان همیشه در مسجد معتکف بودند و این چنین سنت اعتکاف در میان مسلمانان رواج پیدا کرد. در حال حاضر نیز اعتکاف در دهه پایانی ماه مبارک رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی با شکوه خاصی برگزار می شود. مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد کوفه از مکانهای خاص برای برپایی مراسم اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک رمضان است. دوستان و شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به معرفی مسجد کوفه به عنوان چهارمین مسجد مقدس در میان مسلمانان می‌پردازیم. مسجد کوفه یکی از مساجد چهارگانه بزرگ جهان اسلام است که در شهر کوفه ساخته شده است. مسجد کوفه بنابر روایات پس از مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه مهمترین مسجد جهان اسلام است و برخی کرامت آن را از مسجد الاقصی نیز بالاتر دانستند. بر حسب برخی از روایات نخستین کسی که مسجد کوفه را تحریزی و با وسعت زیادی آن را بنا گذاشت حضرت آدم علیه السلام بود و بعدها حضرت نوح علیه السلام پس از طوفان آن را تجدید بنا کرد. در روایت آمده است که امام علی علیه السلام در جمع مردم کوفه فرمود: خداوند چیزی را به شما بخشیده که به کس دیگر نداده است. خداوند این جایگاه یعنی مسجد کوفه را برتری ویژه‌ای بخشید. این مسجد خانه آدم، جایگاه نوح، منزلگاه ادریس و مصلای ابراهیم خلیل و برادرم خضر و نمازگاه من است. زمانی می رسد که همین مسجد محل نماز مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و هر مؤمنی می شود. در روی زمین مؤمنی نیست مگر این که وارد شود و به آن دل ببندد. مبادا آن را ترک و مهجورش کنید. در آن نماز بخوانید و با آن نماز به خداوند نزدیک شوید و حوایج خیش را از خداوند بخواهید. امام صادق علیه السلام نیز به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصف این مسجد مقدس فرمود: به درستی که آن باغی است از باغ‌های بهشت، به درستی که نماز واجب در آن برابر است با 1000 نافله و نافله در آن برابر با 500 نماز است و نشستن در آن بدون تلاوت و ذکر عبادت است و اگر مردم بدانند که چه فضیلتی دارد به سوی آن می آیند اگرچه مانند کودکان خود را بر روی زمین بکشند. در سال 17 قمری هنگامی که لشکر مسلمانان در مرزهای کنونی عراق و ایران قرار داشت، سلمان فارسی و حذیفه ابن یمان از طرف خلیفه وقت مأمور شدند که سرزمینی مناسب برای اقامت لشکر در آن منطقه بیابند. آنان نیز گشتند و سرزمین کوفه را مناسب دیدند. پس دو رکعت نماز خواندند و از خداوند خواستند آنجا را جایگاه آرامش و استواری قرار دهد. اولین بنایی که در آنجا ساخته شد مسجد کوفه بود، چرا که در قدیم روال شهرسازی بر این بود که ابتدا محل مسجد جامع تعیین می شد، سپس نقشه خیابانها و محلات را متناسب با امکان دسترسی آسان به آن مسجد در نظر می گرفتند. به بیان دیگر مسجد مرکز شهر بود و خانه ها و مراکز حکومتی نیز در اطراف آن بنا می شدند. هنوز هم در بافت قدیمی شهرهای اسلامی این نوع معماری کاملا نمایان است و مساجد جامع در مرکز شهرها ساخته شدند. این رویکرد حاکی از اهمیت و نقش مساجد در جامعه اسلامی بوده است. مسجد کوفه نیز از همان ابتدای تأسیس یکی از مراکز مهم سیاسی و فرهنگی شهر به شمار می رفت. هنگامی که امام علی علیه السلام در سال 36 قمری وارد کوفه شد، ابتدا به مسجد کوفه رفت و در آنجا برای مردم سخنرانی کرد. در مسجد کوفه مکانهایی وجود دارد که هر یک به یکی از انبیا یا بزرگان دینی منصوب هستند. این مکانها را مقام می نامند. برای برخی از این مقامها نماز یا اعمال مستحبی خاصی توصیه شده است. یکی از این مکانها که برای مسلمانان و خصوصاً دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت ویژه‌ای دارد، محراب نماز امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام است. این مکان جایگاه نماز وسیع و جانشین پیامبر خدا یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام در مسجد کوفه بود. در این محراب بود که یکی از اعضای فرقه خوارج به نام ابن ملجم مرادی فرق سر امام علیه السلام را با شمشیر زهراگین شکافت. امام علی علیه السلام با فرق شکافته و محاسن غرق بخون در محراب افتاد و صدای مبارکش بلند شد و فرمود: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، فست و رب الکعبه، سوگند به خدای کعبه که رستگار شدم. دکه القضاء نام مکانی در مسجد کوفه است که امام علی علیه السلام در آنجا قضاوت می کرد. در آن موضع ستون کوتاهی وجود داشته که روی آن این آیه قرآن کریم نوشته شده است: ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد. ستون هفتم مسجد کوفه معروف به مقام حضرت آدم علیه السلام است. اینجا مکانی است که خداوند توبه آدم را قبول کرد. همچنین امام علی علیه السلام نزدیک به این ستون نماز می خواند، لذا به مقام امیرالمؤمنین علیه السلام نیز معروف است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. جهانی سپاس از همراهیتان و تا برنامه دیگر همه‌تان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. روزتان خوش، خداوند پشت و پناهتان.
سپاسگزارم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند، از اینکه رادیو دری را انتخاب کردین، از اینکه با ما همراهی دارین، باز هم کمال تشکر داریم. شما میتونین برنامه های نمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز بشنوید. همچنین میتونین از امواج 720 و 1098 کیلوهرتز هم برنامه نمروزی و همچنین برنامه صبحگاهی را دریافت بکنین. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نمروزی رادیو دری. در این لحظه ویژه برنامه شهادت امام سجاد علیه السلام تقدیمتان میشه با عنوان پیشوای عارفان. انشالله که مورد پسندتان قرار بگیره.
پیشوای عارفان. قد قامت تو کلام عاشورا بود، آمیخته با شورش عاشورا بود. سجاد پس از غروب آن ظهر غریب، سجاده تو پیام عاشورا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان خوب رادیو دری، همراهان عزیزی که همراهی میکنید برنامه های رادیو دری را. عزیزان، امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام. این روز را خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و در خدمتتان هستیم به مدت تقریبا نیم ساعت با ویژه برنامه پیشوای عارفان. روز عاشورا، حضرت زین العابدین علیه السلام که در دل بیتاب برای همراهی پدر بود، به دلیل بیماری حتی توان ایستادن نداشت. در واقع تقدیر الهی چنین بود که او در نبرد نابرابر کربلا شرکت نجوید. آن حضرت با یاری خداوند از این میدان جان سالم به در برد تا ایفاگر نقش مهم و سرنوشت ساز دیگری شود. در آن واقع پدر آن حضرت امام حسین و یارانش به شهادت رسیدند و او این همه رنج و شقاوت یزیدیان را شاهد بود، ولی زنده ماند تا پرچم دین برافراشته بماند. امروز در سالگرد شهادت امام سجاد علیه السلام نگاهی به زندگی و وظایف خطیر آن حضرت و ویژه پس از رویداد کربلا خواهیم داشت. با ما همراه باشید. امام علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام مشهور به سجاد در پنجم شعبان سال 38 هجری قمری متولد شد. امام زین العابدین زمانی دیده به جهان گشودند که زمام امور در دست جد بزرگوارش امام علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. حضرت سجاد در واقع جانگداز کربلا حضور داشت، ولی به علت بیماری و تب شدید زنده ماندند، زیرا جهاد از بیمار برداشته شده است و پدر بزرگوارشان با همه علاقه‌ای که فرزندش به شرکت در آن واقعه داشت به او اجازه جنگ کردن نداد. مصلحت الهی این بود که آن رشته گسیخته نشود و امام سجاد وارث آن رسالت بزرگ یعنی امامت و ولایت گردد. شمی بروی خاک چکیدن سخت است و پر و بال پر از زهر پریدن سخت تا چهل سال فقط آه کشیدن سخت است یاد گودال و حرم چامه دریدن سخت است یاد گودال و حرم چامه دریدن سخت ابکی علن حسن قتیل عاشورا ابکی علن حسن قتیل عاشورا ابکی علن حسن مرمل الدماء ابکی علن حسن مقطع القضا ابکی علن قتیل عاشورا ابکی علن مرمل الدماء ابکی علی حسین مقطع روز و روز و گریه شده روزی او در هر شب روز و گریه شده روزی او در هر شب خاطرش را همه دیدن مکدر هر شب با لب تشنه و با یک دل مزهر هر شب یاد یک واقع از خواب پریدن سخت است ابکی علی الحسن قتیل عاشورا
على المسير ابن الكما كي على المسير قد تود بر امامی که اسیری به بیابان دیده بر امامی که اسیری به بیابان دیده زخم پا بر اثر زخم مغیلان دیده اهل بیتش همه با صورت اوریان دیده مجر و پوشیه و جام خری سخت تبکی علی المسر قتیل عاشورا.
دوستان عزیز، امام محمد باقر علیه السلام فرمودند پدرم هیچ یک از نعمتهای الهی را یاد نمی کرد مگر آن که سر به سجده می نهاد. هیچ حادثه ناگواری از او رد نمی شد جز آن که سجده می کرد. هیچ نیرنگ هیلگری از او دفع نمی گردید مگر آن که سر به سجده می نهاد. از هیچ نماز واجبی فراغت نمی یافت مگر این که به سجود می رفت. هرگز موفق به اصلاح و آشتی بین دو نفر نمی شد جز آن که سجده شکر به جای می آورد. بنابراین نشانه های سجود در تمام اندام سجدهش آشکار بود. از این رو ایشان را سجاد نامیدند. دوران زندگی امام سجاد علیه السلام به دو بخش خلاصه می شود. بخشی از آن با فعالیت آرام و دراز مدت برای ساختن افراد صالح برای جامعه و غنا بخشیدن به تفکر اسلامی و نیز مبارزه با تحریف ها همراه بود. اما بخش دیگر زندگی امام سجاد علیه السلام به دوران پس از واقعه کربلا مربوط می شود که سرنوشت ساز و عبرت انگیز است. حضرت سجاد در مسیر کوفه و شام در هر فرصتی که به دست می آمد با خطبه های روشن و آگاه کننده بذر بیداری را در میان توده های مردم می افشاند. در واقع مرحله دیگر نهضت امام حسین علیه السلام بر رهبری امام سجاد علیه السلام آغاز شد. مورخان نوشتند که اسیران آل محمد را در روز 12 محرم وارد شهر کوفه کردند. امام سجاد علیه السلام نیز از زمانی که وارد شهر کوفه شد زبان به سرزنش کوفیان گشود و به بیدار کردن وجدانهای خفته پرداخت. ایشان خطاب به کوفیان فرمود مردم، شما پیمانتان را با پدرم شکستید و به پیکار با او پرداختید. من پسر آنم که در کنار فرات او را سر بریدند در حالی که به کسی ستم نکرده بود و مکری به کار نبرده بود. شما چه مردم زشت کار و بد اندیشه اید. اگر رسول خدا به شما بگوید که فرزندان مرا کشتید و حرمت مرا در هم شکستید و شما از امت من نیستید، با چه رویی در روز قیامت به او خواهید نگریست؟
گلی که گلشن دین داغدار قربت او بهار مرسی خانه شب شهادت او مدینه سر به گریبان هنوز می سوزد ز آتشی که به دل از غم مصیبت او ز آتشی که به دل از غم مصیبت او
شبی که جامعه خود را به دیگری بخشید گواه عاطفه و کوثر کرامت او
بخوان حدیث وفا را ز شرح کرب و بلا
که گوشه گوشه آن درس عشق و همت او
به قطره قطره عشق محب آل علی تمام عالم هستی رهین منت
از ویژه برنامه پیشوای عارفان در خدمت شما هستیم. از اینکه ما را همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دو شماره پیامک داریم: 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. دوستان عزیز، از درخشانترین صفحات زندگی امام سجاد علیه السلام سخنان افشاگرانه ایشان در مسجد امویان در سرزمین شام است. ایشان در این سفر با بیان خطبه کوبنده تأثیر شگفتی بر افراد حاضر در مجلس گذاشت. هنگامی که مؤذن اذان می گفت و نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر زبان آورد، آن حضرت بر منبر رفت و پس از ذکر فضایل اهل بیت و معرفی خود و نیاکانش پرداخت. آنگاه رو به یزید کرد و گفت: آیا محمد جد من است یا جد تو؟ اگر بگویی که جد توست، حق را انکار کرده و دروغ گفته ای، و اگر بگویی که جد من است، پس چرا فرزندان او را کشتی؟ مردم حاضر در مسجد که تحت تأثیر تبلیغات امویان در غفلت به سر می بردند، با سخنان امام سجاد علیه السلام کم کم متوجه واقعیت شدند. یزید از ادامه سخنان امام سجاد در شام جلوگیری کرد. با این وجود در تاریخ آمده است که مردم عمدتاً یزید را محکوم کرده و از آن زمان به بعد موج مخالفت با حکومت امویان در سراسر سرزمین های اسلامی افزایش یافت. امویان پس از قیام کربلا آشکارا و جسورانه تر از گذشته به ظلم و ستم و اشاعه فساد بپرداختند و جامعه اسلامی دچار بحران فکری و عقیدتی شده بود. حکومت اموی سعی می کرد که مردم را به مسائل غیر ضروری و حاشیه‌ای سرگرم کند. اما امام سجاد علیه السلام حرکت مدونی را برای تبیین مبانی فکری اسلام آغاز کرد و تلاش نمود تا مسلمانان را از جرفای تعالیم دین آگاه سازد. امام سجاد علیه السلام در نشر احکام اسلام و مباحث تربیتی و اخلاقی بسیار تلاش کرد و در این زمینه گامهای بلندی برداشت، به طوری که دانشمندان و بزرگان را به تحسین و اعجاب وامی داشت. فرزدق از شعرای عرب در توصیف ایشان شعری می سراید که مضمون آن چنین است: این کسی است که سرزمین مکه جای پایش را می شناسد، خانه کعبه و حرم خدا و سرزمین های دور نیز او را می شناسند، پرهیزکار، پاکیزه و سرشناس است، از هیبت او چشم ها فرو می افتد، بخشش او همه آفریدگان را فرا گرفته و گمراهی و تاریکی از او دور شده است. نرم خوست و تندی و خشونت در او نیست. دو خصلت بردباری و بزرگواری او را می آراید. هرگز خلف وعده نمی کند. وجودش مبارک است. هر کس خدا را می شناسد، پدر این بزرگوار را نیز می شناسد. مردم، دین و هدایت را از خانه این بزرگوار به دست آوردند. او علی ابن حسین پسر رسول خداست. کتاب صحیفه سجادیه مجموعه از دعاهای ارزشمند است که از امام سجاد علیه السلام به یادگار مانده است. این کتاب در قالب دعا یک دوره جهانبینی، خداشناسی و انسانشناسی عمیق را مطرح می کند. در زمانی که امام تحت فشار قرار داشت و از آزادی بیان برخوردار نبود، از طریق دعا و مناجات دستورالعمل‌های جامعه اخلاقی و خطوط اصلی یک زندگی نیک و شایسته را ترسیم می‌کرد. مضامین دعاهای امام سجاد علیه السلام تبلور آگاهی و حق طلبی است. ایشان در جای می‌فرماید: خداوندا به من نیرو ده تا بتوانم بر کسانی که به من ستم می‌کنند پیروز شوم و زبانی عنایت فرما که در مقام استدلال غلبه کنم و اندیشه عنایت فرما که حیله دشمن را در هم شکنم و دست ظالم را از تعدی و تجاوز کوتاه کنم. امام سجاد علیه السلام از رهگذر نیایش عالی ترین راهکارهای یک زندگی سعادتمندانه را به مردم توصیه می فرماید. به عبارتی این نیایش ها در انسان عمل و حرکت می آفریند. یکی از رهنمودهای مهم در این ادعیه مبارزه با ظلم و ستم و تلاش برای برپایی عدالت و ترویج ارزش‌های اخلاقی و انسانی است. امام سجاد علیه السلام در یکی از این دعاها می‌فرماید: خدایا به ما توانایی بخش تا از سنت پیامبر نگهداری کنیم، با بدعت‌ها مبارزه نماییم و امر به معروف و نهی از منکر انجام دهیم.
سجاد هی بگو چه ملائک دعای تو، سجاد هی بگو چه ملائک شب خوش چین خلوت تو با خدای تو، شب خوش چین خلوت تو با ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، ای دیدن قتال غم‌انگیز کربلا، ای دیدن قتال غم‌انگیز کربلا، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو، یک روز بود واقعه سرخ کربلا، یک روز بود واقعه سرخ کربلا، یک عمر وقف داشت ولی کربلای تو، یک عمر وقف داشت کم وقف داشت. ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، بر آفتاب و فخر کنند از ولای تو، بر آفتاب فخر کنند از ولای تو، محراب را به وقت مناجات تو همه، محراب را به وقت مناجات تو همه، افتاد لرزه ها به تن از های های تو، افتاد لرزه ها به تن از های های تو، ای زینت تمامی پرهیزیان بزرگ، ای زینت تمامی پرهیزیان بزرگ، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور تمام دعاها.
از ویژه برنامه پیشوای عارفان در خدمت شما هستیم. از اینکه ما را همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. در این لحظه چند تا از پیامک هایی که به دست ما رسیده از طرف شما دوستان عزیز را میخوانیم. فاطمه از شهر تهران نوشته: ای سرور عابدان عالم، امروز که روز شهادت توست و درگاهت میایم تا بر جوانیم دعا کنی، تا در لطافت و غلظت و رقت و نورانیت تو شناور شوم و ذوب شوم در زلال نگاهت. تسلیت گفتن سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را. آقای مجید شریفی نوشتند: در صبر تو روح استقامت دیدند، آثار بزرگی و کرامت دیدند، از منبر عشق چون که بالا رفتی، در قامت خطبت قیامت دیدند. فرارسیدن سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را تسلیت گفتند و از شنوندگان عزیز خواستند که برای مادرشان دعا کنند که در این روزها درگیر بیماری کرونا هستند. ما هم دعا میکنیم برای تمام کسانی که متاسفانه درگیر هستند با این بیماری و دعا میکنیم مخصوص برای این مادر عزیز و بزرگوار، انشالله که هرچی زودتر لباس عافیت بر تن کنند و هرچی زودتر شر ویروس کرونا از سر ما کم شود. آقای محمدی نوشتند: هرگز نگذاشت تا ابد شب باشد، او ماند که در کنار زینب باشد، سجاد که سجاده به او دل می‌بست، تدبیر خدا بود که در تب باشد. شهادت وارث نهضت عاشورا بر تمام مسلمانان جهان تسلیت باد. مریم احمدی از شهر مشهد نوشتند: صحیفه سبز تو نجوای انوار تابناکی است که تا بی نهایت شربت آرام بخش روح عطشناک آدمی است. دعاهایت را در این روزهای سرد بدرقه راهمان کن. زهرا مرادی از مشهد نوشته: ناله های آتشین دارد مدینه، داغ زین العابدین دارد مدینه، مانده بر لب نغمه های دلنشینش، پاره پاره گشت قلب نازنینش. شهادت امام سجاد علیه السلام بر تمام مسلمانان تسلیت باد. و آخرین پیامکی که میخوانیم از آقای حسینی است، نوشتن: امروز روز پرکشیدن مردی است که در سالیان دراز غم عظیم عاشورا را لابلای بغض‌های مناجات به آسمان هدیه کرده است.
شب قصر آه.